خلقت الافلاک، نه اینکه حالا فقط در زمین. بله اون زمان که بنا بود انسان رو زمین خلق بشه، خدا این مطلب رو فرمود، اما این موجود زمینی آسمانی شد و شد استاد و شد مسجود همه آسمانیان. دوستان اشتباه نکنن، اولش بر زمین آفریده شد، از خاک آفریده شد، اما به افلاک رفت، جایی که جبرئیل اون فرشته مقرب الهی و اون اعظم فرشته ها گفت لو دنوت انملتن لحترقت، من یه بند انگشتی نمیتونم نزدیک تر بیام. ولی پیامبر دنا فتد الله فکان قاب قاسین و عدنا. اما اون اولش خب بله رو زمین که شروع حرکت از اینجاست، شروع صعود از اینجاست، این خلیفه خدا بر زمین بود. خب این خلیفه با اون خلیفه‌ای که تو ذهن ماست کلن معناش متفاوت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی، الان دارم شنونده خوبمون پاسخشون رو دریافت کرده باشن. خب سوال برنامه رو خدمت شما عرض کنم. سوال برنامه این هست که خداوند انسان رو برای بهشت خلق کرده است یا جهنم و چرا؟ اینجا برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معرف.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. حاجی محمد خاطرتون هست بحث سوال غیبت رو مطرح فرمودید و توضیحاتی دارید تو این زمینه، فرصتمون کم بود و قرار شد که برنامه بعدی راجع به بحث غیبت توضیحات بیشتری بفرمایید که متاسفانه اون برنامه هم به دلیلی نتونستیم مطرح کنیم. حالا دوست عزیزمون 912-0-846 این مطلب رو مطالبه کردن و خواستن که راجع به راهکارهای جلوگیری از غیبت توضیح بفرمایید.
بله برای ترک غیبت چند گام باید برداشته بشه. گام اول توجه به آثار و پیامدها و قبح این کاره. خب یکیش همانند خوردن گوشت برادر مرده هست که تو همون برنامه مطرح شد. دوم بردن آبروی اشخاص در جامعه که این خیلی زشته، و سوم ایجاد بدبینی جامعه دیگه، همه نسبت به هم بدبین میشن. شما پیش نفر غیبت میکنی، اولین چیزی که به ذهنش میرسه خب این از من هم پیش دیگران غیبت خواهد کرد، نسبت به خودش ما بدبین میشه. از بین رفتن اعتماد و تعاون و همکاری و ایجاد کینه و عداوت در بین افراد جامعه، و همینطور این زشتی های کار غیبت خودش یک بحثی است. گام دوم اینه که علاوه بر اینکه باید انسان توجه بکنه به این قبح غیبت، اون اسباب و انگیزه ها و عللی که باعث غیبت میشه رو از بین ببره. غیبت برای خودش یه علل و اسبابی داره. امام صادق علیه السلام فرمودن 10 چیز سبب غیبت میشه. 1 خاموش کردن آتش غضب. انسان عصبانی میشه، خود این غضب رو خاموش کنه چیکار میکنه؟
غیبت
میکنه. 2 کمک کردن به دیگران در سخن گفتن. طرف مطلبی میگه میخوایم که تاییدش کنیم، کمکش کنیم، غیبت رخ میده. این کارو نکنیم. 3 تهمت زدن هست. و انسان میخواد تهمت بزنه با غیبت این کار انجام میده. 4 تصدیق خبری که هنوز آشکار نشده. یه خبری داده میشه، ما هم تصدیق میکنیم، وقت این واسه غیبت میشه. این سبب غیبت میشه. 5 بدگمانی، چون بدگمان هستیم نسبت به طرف چیکار میکنیم؟
غیبت.
6 حسادت، که خیلی از غیبت ها ریشه در چی داره؟
حسادت
داره. 7 مسخره کردن، میگه فلان قوم فلان، کل اون قوم رو غیبتش نمیکنه.
خسته نمیشه.
تعجب کردن، که انسان نسبت به یه چیزی تعجب میکنه، این باعث غیبت میشه. دارم فرمایش امام صادق علیه السلام رو که فرمودن 10 باعث غیبت میشه. 9 ملامت و افسردگی، دلتنگی باعث میشه که انسان چیکار کنه؟
غیبت
کنه. و 10 خودش از دیگران برتر میبینه، غیبت باعث میشه که این برتری رو بخواد به دیگران نشون بده. باز عوامل دیگری باعث غیبت هست که در روایت داریم، مثلا فرض کنید که حسد، تکبر و غرور که اینجا هم بود، بخل، کینه‌توزی، ثروت اندوزی، انحصار طلبی و چیز از این قبیل که اینها باعث غیبت میشه، که عرض کنم که شناخت اینها و توجه به اینها باعث میشه که انسان دست از غیبت برداره. سومین گام، توجه به آثار غیبت برای غیبت کننده هست، که این آثار خیلی وحشتناک. یکی از آثارش که انسان از ولایت خدا خارج میشه و در ولایت شیطان داخل میشه. توجه داشته باشه با غیبت دیگه خدا از او بریست، از ولایت خدا خارج شد و داخل ولایت شیطان شد. توجه داشته باشه که تا 40 روز نماز روزش قبول نمیشه، باید بخونه اما قبول نمیشه. 3، غیبت باعث عذاب قبر میشه. پیامبر فرمودن عذاب القبر من النمیمه والغیبه والکذب. عذاب قبر از 3 چیزه: سخنچینی، غیبت و دروغ و کذب. و اینکه اگر غیبت کننده توبه کنه، آخرین کسیست که وارد بهش میشه، ما ساده فرمودن، و اگر توبه نکنه اولین کسی که وارد جهنم میشه. آقا امیرالمومنین فرمودن از غیبت بپرهیزید که خورشت سکای جهنمه. و مطلب بعدی این که اعمال نیک غیبت کننده به حساب غیبت شونده ریخته میشه، و اگر عمل نیک نداشت گناهان غیبت شونده به حساب غیبت کننده گذاشته میشه. و آخرین نکته که میتونم راجع به آثار این مسئله که خیلی مهم هست، پیامبر فرمودن ترک القیبه احب الاله عز و جل من عشرت آلاف رکعتن تطوعن. یک ترک غیبت از 10,000 نماز مستحب، 10,000 رکعت نماز مستحب پیش خداوند محبوب تره. که انسان از یه مجلس غیبت بره بیرون که غیبت انجام نشه، جلوی غیبت رو بگیره، 10,000 رکعت نماز میده، چقدر وقت میبره که انسان بخواد 10,000 رکعت نماز بخونه؟ از 10,000 رکعت نماز مستحبی خوندن پیش خداوند محبوب تر است. آخرین نکته که عرض میکنم برای جلوگیری، یعنی چهارمین نکته که عرض میکنم برای ترک غیبت، چون گفتیم توجه به قبح کار، از بین بردن اسباب و انگیزه های غیبت که گفتیم 10 تا و بیشتر انگیزه هاشو گفتیم، توجه به آثار غیبت برای غیبت کننده سومیش بود، و چهارمی کنترل زبان و عدم حضور در مجالسی که مهیای غیبت است، یا اینکه میدونیم اینجا غیبت خواهد شد. اینم یک فصل دیگه است که یه فصل مشبهی هم خواهد بود.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی، امیدوارم دوستان استفاده لازم رو برده باشن. سوال برنامه این هست: خداوند انسان رو برای بهشت خلق کرده است یا جهنم و چرا؟ 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خب سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. و شنونده بعدی اون پشت خط ارتباطی هستن، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض می‌کنم و خیلی خوش آمدید.
عرض سلام.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
حالتون خوبه؟
متشکرم، سلامت باشید.
یه سوال اعتقادی داشتم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
اینکه خدا در سوره طارق فرمودن که یومت و بلسترائر، یعنی روزی که رازها فاش می شود، آیا این فاش شدن راز مربوط به اینه که تمام حالا گناهانی که حالا انجام داده یا خوبیایی که انجام داده است؟ و یا اگر اینطوره، این که ستار العیوب بودن خدا رو زیر سوال می بره؟ می خواستم یه حاجه توضیح بفهمم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون.
متشکرم،
وقتتون بخیر، خدا نگه دارید.
خواهش
می‌کنم،
خدا
نگه. بله دوستان، توجه شدن که خداوند متعال صفات متفاوتی داره، ما باید اینها رو سرجم حساب کنیم. نباید یک صفت خداوند رو باعث از بین رفتن بعضی صفات دیگه بدونیم. مثلا بگیم خداوند که ارحم و رحیمینه، میشه که بخواد بندش رو عذاب کنه؟ پاسخ که بله، خب همون خدایی که ارحم و رحیمینه در جایگاه عفو و رحمت
همون خدا هم اشد المعاقبین در جایگاه
موضع نکال و نکال،
بر اونجایی که جایگاه جایگاه غضب هست و جایگاه از خونم که نقمت هست، اونجا دیگه معنا نداره بخواد رحمت نازل اینجور باشه. خدا حکیم نیست، دیگه خدا عادل نیست، اگه بخواد خداوند رفتارش با شمر و امام حسین یک نواخت باشه که دیگه خدا نیست که. اگه بناس رفتار متفاوت بشه، خب نسبت به امام حسین میشه ارحمان راحمین، نسبت به شمر چی میشه؟ اشد المعاقبین. اون خدایی که ستار العیوب هست، اون خدا حکیم هم هست، اونجا که حکمت اختزا میکنه که اون پنهانی ها آشکار بشه، حتما باید آشکار بشه، وگرنه حکمت از بین میره. منافات نداره این که خدا در جای خودش اونجا که باید ستار العیوب باشه نسبت به مؤمنین، ستار العیوب است در دنیا، در آخرت، همه جا. حتی بسیاری از گناهان بنده مؤمن رو از فرشتگان کرام الکاتبین هم خدا میپوشونه، یعنی اونها هم متوجه نمیشن دیگه. ستاریت تا جاییست با اینکه مأمور همین کارن دیگه، کرام الکاتبین الذین وکلتهم به حفظ ما یکون منی و جعلتهم شهودن علیم عجواره و کنتن تر رقیب علیم وراهم و شاهد لما خفیه انهم فبرحمتک اخفیته و به فضلک سترده. همین کرام الکاتبین که مأمور نوشتن هستن، مأمور ثبتن، خداوند گناهانی از بنده رو از اینها هم مخفی میکنه، در قیامت هم آشکار نمیکنه. از این بالاتر خداوند ستار العیوب بودنش وقتی در قیامت آنچنان تجلی میکنه که بعضی از گناهان بنده رو از خودش هم پنهان میکنه، این حتی نمیذاره بنده خودش متوجه گناهان خودش بشه که خجالت بکشه و ناراحت بشه. این اون موضع ستاریته. اما کسی که خودش برده دری میکرده، تجاهر به گناه میکرده، کسی که نمیخواسته که مشمول این ستار العیوب بودن خدا بشه، ظرفیت و لیاقت نداشته، بازم خدا بخواد ستار العیوب باشه نسبت به این، دی خلاف حکمته. خدا گفته که هر کس بیاد به درگاه من، آنچه که ظرفیت داشته باشه بهش میدم. یه آقایی حلیم خیر کرده، میگه هر کس هر ظرفی که بیاره چیه؟
میتونه ببره هر چقدر.
من بهش ظرفش پر میکنم. خب یه نفر یک ظرف یک کیلوی آورده، اون آقا چقدر بهش حلیم میده؟
بیشتر از یک کیلو دیگه جان.
یک کیلو میده. کسی که 5 کیلو آورده بهش 5 کیلو میده. کسی که اصلا هیچ ظرفی نیاورده، اینجا دیگه مشکل از طرف اون حلیم دهنده نیست، مشکل از طرف کیه؟
حلیم گیرنده هست.
این کسی که مشمول ستاریت خدا نمیشه در قیامت، چون قیامت بروز همین دنیاست.
بله.
آنچه که در دنیا بوده اونجا چی میشه؟ یوم البروز دیگه از اسم قیامت، دوستان یادشون هست و اسامی قیامتی ما مطرح میکردیم. بله. یکی از نامها قیامت یوم البروزه. آنچه که در دنیا بوده خدا گفته که مؤمن باش تا من حتی عیبات از خودتم بپوشونم، از کرام الکاتبین بپوشونم. این اون ظرفیت رو پیدا نکرده، خودش اینجا پرده دری کرده، تجاهر کرده. خب طبیعی است که این مشمول اون ستاریت
نمیشه،
نه در دنیا نه در آخرت نخواهد بود.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. خب همچنان در خدمت شما هستیم، برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی. آقای محمدی اگه اجازه بفرمایید بریم بخش پاسخهای کوتاه رو که از اتحالی زحمت کشید تشوردید قبلا داخل استودیو و به سوالاتی که میشد پاسخهای کوتاه داشته باشه پاسخ دادید رو با هم بشنویم. بسیار عالی.
پاسخهای کوتاه.
فرمودن کسانی که آقا والدینم به هیچ وجه رنگ بهش رو نمی بینن. خب این من فکر کنم یه مدار تناقض داره با اینکه بخشندگی خداوند. من فکر کنم راه داره دیگه، برحال حتی ما بعد از فوت اموات هم میتونیم براشون صدقات و خیرات بفرستیم و برحال اون بحث بخشایش رو پوشش بدیم. این جملهشون در چه رابطه بوده گاجبا فرمودن؟
آنچه من درس کردم در واقع روایتی بود، نه یک روایت، روایت متعدد داریم که بهشت از 1000 سال راه بوش استشمام میشه و به مشام و آقا والده نمیرسه. اما اینکه شما فرمودید که راه نیست، چرا راه نیست؟ کسی گناه کرده توبه کنه خب پاک میشه. از شرک بالاتر که ما نداریم که، شرک و خدا میفرماد هرگز خدا نمیبخشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. همین شرک هم انسان توبه کرد خدا میبخشدش. آقا والدین هم اگر توبه کنه حتما خدا میبخشدش. چیکار کنه؟ پشیمان بشه از اینکه نسبت به والدینش بی احترامی کرده، و دو خیرات براشون بده، اگر زنده هستن بره از دلشون در بیاره، اگر هم از دنیا رفتن بیشتر نیاز دارن که بخواد براشون خیرات بده. پس راه بسته نیست. اون که ما عرض کردیم در صورتی بود که توبه نکرده باشه، شفاعت شامل حالش نشه، جبران نکرده باشه، تفضلاً خدا نخواد رو ببخشه. اون روایات در این صورته، در صورتی که بعد از اون گناه یکی از این عوامل تکفیر کننده مکفر مثل توبه نباشه. ولی وقتی توبه که اومد پاک میکنه گناه رو، وقتی که شفاعت شامل حالش شد، در این حال که ایشون با بهشت هزاران سال هم فاصله داره، شفاعت او رو به بهشت میبره. آنچه که در روایت بود که من خدمت شما خوندم، اونها با فرض اینه که این علل و اسباب بخشش که یکیش توبه هست، یکیش تفضله، یکیش عرض کنم شفاعته، اینها نباشه. اگه اینها باشه بخشیده میشه.
910-58-08 نوشتن: سلام، خسته نباشید. سوال من این هست که چه کنم پدر و مادرم ازم راضی باشن و منو ببخشن؟ دارم از این خاطر بد دق میکنم.
لازم نیست دق کنید شما، چون پدر و مادر سریع و رضا هستن. هر چی انسان بدی کرده باشه کافیه که بره و دستونو ببوسه، بعد عرض کنم عذرخواهی بکنه، فورا راضی میشن، چون اونها عاطفشون از عواطف خدایی است. مهر مادر از مصادیق مهر خدا و رحم و رحمت خداست. چیزی نیست که حالا انسان بخواد خطایی کرده باشه پدر و مادر مراجعه بکنه و عذرخواهی بکنه و پوزش به طلب اونها قبول نکنن. اگه زنده هستن راش جبرانه، مراجعه کنید و عذرخواهی کنید، یقینا از شما راضی خواهند شد. انقدر اصرار کنید، انقدر بهشون احسان نیکی بکنید که اون کینه و کدورت ها و خطورات قلبی که از شما در قلبشون هست همه پاک بشه. هیچ اشکالی نداره و این کار کاملا قابل انجام هست. اگه خدای نکرده از دنیا رفتن، باز هم اتفاق نیفتاده، اتفاقا الان نیاز اونها به شما خیلی بیشتره و اتفاقا زودتر از شما راضی میشن، چون به شدت نیاز دارن. هر قدمی که شما براشون برداری براشون بسیار مهمه، انقدر مهمه که فورا راضی میشن. شما ببینید چه حقوق واجبی به گردنشون هست. اون حقوق واجب، حق الناس، حق الله واجب رو ادا بکنید. هر حقی که ادا بکنید به اندازه صدها سال که در دنیا بهشون خدمت کرده باشی براشون اونجا ارزش داره و خوشحال میشن و از شما راضی میشن. چون داریم کسانی که در زمان حیات پدر و مادر عاقب والدین بودن و بعد از مرگ پدر و مادر به خاطر نیکی کردن پدر و مادر، احسان پدر و مادر، از اون حالت حقوق بیرون اومدن و بار به والدین شدن. عکسش هم داریم، کسانی که در زمان حیات پدر و مادر بار به والدین بودن، بعد از فوتشون به کلی فراموششون کرده، خب این عاقب والدین میشه. بعد از مرگ پدر و مادر عاقب والدین میشه. بنابراین بر فرض که حالا پدر و مادر از دنیا رفته باشن، جای دق کردن نیست، جای احسان هست و با احسان میشه اونها رو راضی کنید.
939-50-40 نوشتن: با سلام، آیا هنگام قیامت همه هستی کاملا نابود میشه یا اینکه حیات مادی هنوز ادامه داره؟
در قیامت همه هستی نابود نمیشه، تغییر میکنه، دگرگون میشه. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. زمین تغییر میکنه، تبدیل به زمین دیگری میشه، آسمان تبدیل به آسمان دیگری میشه، انسان حیات دیگری پیدا میکنه. نه اینکه انسان نابود بشه، انسان هست، اون حیات برزخیش تبدیل میشه به حیات اخروی. چنانکه وقتی انسان در رحم مادر بود، خب بود، وقتی به دنیا اومد حیاتش عوض شد، یه حیات جدیدی پیدا کرد. از دنیا میره باز یه حیات دیگه پیدا میکنه، زندگی برزخی پیدا میکنه. وقتی قیامت برفا میشه باز حیات دیگه انسان پیدا میکنه. هم انسان هست، هم زمین هست، هم آسمان هست، همه هستی هست، با این تفاوت که تغییر کرده و نو شده و مرحله جدیدی در نظام آفرینش به وجود میاد.
زاتش پنهان
عشق
هر کی شد افروخته،
دود نخیزد از او
چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
خب خوشحالیم از اینکه همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم و شما هم ما رو همراهی می‌فرمایید. شنونده بعدیم پشت خط ارتباطی هستن با اجازه محمدی. اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمت همه دستاندرکاران خوب رادیو معارف استاد عزیز عرض کنم خدمتتون که سوال من دو بخش داره.
بفرمایید.
بخش اول این که چه لزومی داره برای میت ما تلقین میخونیم، روایی داره، سند روایی داره، جایی اومده، و چرا به زبان عربی؟ ما اکثرا خود زبانمون فارسیه، اکثرا من خودم تلقین میخونم، الان مثلا اینو میبینم اصلا سواد ندارن. این میخواستم فلسفه شو. خیلی ممنون میشم اگر استاد محبت کنند. خیلی زحمت بکشید. من شنونده همیشگی شما.
خوشحالم که شما هستید. اهل بیت
قاسمعلی رجایی، روستای علی شاهدان، توابع شهرستان پلاورزان، استان زیبای اصفهان.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. سپاسگزارم. ان شاء الله همیشه سرزنده و شاداب باشید ان شاء الله.
ممنونم. ممنونم. خیلی ممنون از استاد، همه استادانی که دعوت میکنه. من خیلی تشکر و خیلی برنامه
شما بزرگوارید. خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون.
همچنین خدا حافظشون.
خدا نگهدارتون. خب بفهمید زاید چه لزومی داره برای میت تلقین بخونیم و چرا باید به زبان عربی باشه؟
چند نکته دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که مرده چشم و گوشش از ما خیلی بازتره، خیلی دقیق تره، در واقع از خواب بیدار شده. پیغمبر فرمودن الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا، مردم خوابن وقتی میبینن از خواب بیدار میشن. او کاملا میشنوه شما چی میگید، همه رو میبینه، کیا در شرکت کردن، کسانی گریه میکنن تعجب میکنه میبینه چرا گریه میکنن، من که همه درد و رنجم تمام شد، من که راحت شدم، برای چی ندارن گریه میکنن. اینا همه رو کاملا همه جزئیات رو میبینه. پس گوشش نوا داره، کاملا میشنوه، توجه داره و درک میکنه. یک و دو، بله دستور رباط فراوانی داریم که دو بار تلقین کنید برای میت، یکی بار اول، یکی بار دوم. و در روایت داریم که وقتی تلقین کردن اون فرشتگان پرسشگر نکیر و منکر میگن برای چی بپرسیم، دیگه برگردیم و شما ازش بپرسیم رو بهش یاد دادن، تمام شد، دیگه برگردیم. این فشار مرگ و سکرات مرگ ممکنه که حقایق از ذهن انسان برده باشه، نفس انسان کلا انقدر تو فشار قرار گرفته باشه که اون بدیهیات رو هم فراموش کرده باشه. برازه بهش میگیم که یادت میاد وقتی در بین ما بودی باورت این بود، خدا رو قبول داشتی، بر همون اعتقاد باقی باش. یعنی در واقع یادآوری میکنیم براش. فرشته میگن خب دیگه یادآوری کردن دیگه، لازم نیست ما ازش بپرسیم،
باید بپرسیم میگه دیگه،
بله چون یادآوری شد و اینم که قبلا هم کنار رو باور داشته و حالا هم که یادآوریش کردن تمام شد. بله در واقع داریم که اون فرشته دیگه نکیر منکر دیگه ازش نمیپرسن. این تلقین باعث میشه که پرسش قلب کلا برداشته بشه. نکته بعد این که اولا مستحب خوبه که کسی که زبانش فارسیه شما همون تلقین رو به زبان فارسی هم بگید. چون میگه که چه لزومی داره که حالا ما
عربی.
که عیب نداره، در جبهت هم داریم که به زبان خودش هم بگید خوبه، اما او عربی رو هم میفهمه خیلی بهتر از ما، کاملا میفهمه. عرض کردم که اون موقع دیگه اون همه پرده ها کنار میره، انسان حقایق رو کاملا میبینه. این اعتباریات، این که ما فلان زبانو بلدیم فلان زبانو بلد نیستیم، مال دنیاست. در دنیا کسی که فارسی زبانه ممکنه زبان انگلیسی بلد نباشه، ممکنه زبان عربی بلد نباشه، اونجا نه دیگه،
این خبرو نیست.
اون وجود کاملا اشراف و احاطه داره و همه اینها، چون برزخ دوستان فراموش نکنم برزخ محیط بر دنیاست و دنیا محاط در برزخ، اینو فراموش نکنن. بنابراین نه، هم زبان عربی رو کاملا میفهمه، اون عبارت که شما میگید 100% میفهمه، ضمن این که یک عمرم با این عبارت ها سر و کار داشته. بهش میگه الله رب، خب بارها گفت اشهد ان لا اله الا الله، بارها گفت اشهد ان محمد صلی الله علیه و آله سلام رسول، اینا رو که تو نمازش مرتب گفته، تو غیر نماز گفته، همین حرفا رو شما یادآورش میکنید دیگه. بهش میگه آقا امیرالمومنین امام توست، این رضیت بالله رو بارها خونده، نمیدونم این که از جام خواسته بلند شده گفته، بلند شده گفته یا علی، عمر گفته یا علی دی. حالا اونجا همین به شما یادآوری میکنی، حرف جدیدی نیست که حالا مثلا بخواد. زمین که از کردم کاملا متوجه میشه. بله خوبه که شما به زبان خودش هم تلقین رو یک بار براش تکرار کن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم اونجای محمدی. فرصت داریم همچنان یه سوال، بله بسیار عالی، بریم تا فهمان برمیگردیم.
پرسمان
www.radiomaarif.ir.
در رابطه با این میگن توکلتون به خدا باشه، به جز خدا چیز دیگه از کسی مثلا شخص نخواهید. ما تو زندگی روزمره ما اکثرا با این تعاملاتی که انسان با هم دیگه داره، همه درخواست اکثرا به این سو کشیده شده. در رابطه با این یه مقدار صحبت کنم ما روشنشیم، خیلی ممنون میشه.
بله سپاسگزارم، در خدمتتون هستم.
توکل به خدا معناش اینه که انسان آنچه چه اسباب رو خدا خودش مقرر کرده به کار بگیره، از جمله اسباب همون مردم هستن، از جمله اسباب دارو هست، از جمله اسباب ورزش، خوردن، خوابیدن، چیز از این همه اسباب دیگه، انسان ها هستن، وسایل نقلیه هستن، احتیاط لازم هست، مطالعه هست، مشاوره هست، تعقل هست، همه اینها رو که به کار گرفت به عنوان سبب اون کار توجه داشته باشه که نتیجه دست خداست، علت تامه اراده خداست، همه این اسباب سرجمش میشن علت ناقصه. پس کار رو به خدا واگذار کنه، این میشه توکل. بی خدایا اون چی که عهده من بود، در توان من بود، اون رو انجام دادم، تلاش خودمو کردم، واسط هایی که مؤثر بودن رو به کار گرفتم، عقلم رو به کار گرفتم، مشورت کردم، چنین کردم، چنان کردم، این دیگه آخرین حد توان من هست، اما کار دست توست، تو کافی هستی و من یتوکل علی الله
فهو
حسبه. چرا؟ چون ان الله بالغ امره،
قد جعل الله لكم.
خدا چون خداست، علت ارادش علت تامه، کارشو به انجام میرسونه. اما اون قد جعل الله لكل شيء قدر، معنیش اینه که تو باید اندازه‌ها رو مراعات کنی، تو باید وظیفه خودت انجام بدی. هر کاری یک هندسه‌ای داره، قدر معنی هندسه هست.
بله.
هر کاری یک خصوصیاتی داره، اندازهایی داره، اون اندازها رو به کار بگیر، اما کار دست خداست. پس توکل معناش اینه، هیچ منافاتی با این نداره که انسان بخواد از اسباب و از علل استفاده بکنه، از وسایل استفاده بکنه و توجه به کار خودش داشته باشه، توجه به نقش خودش داشته باشه، منتها برای اینها علت تام قائل نباشه، تأثیر استقلالی قائل نباشه که اینا مستقلن تأثیر دارن. همه اینها به اراده خدا و در طول اراده خدا و با فاعلیت و حول و قوه خدا کار می‌کنه. این اگه قبول داشتی میشه اوج توکل.
لا مؤثر فی الوجود
الا الله.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی از حضورتون در برنامه. انشاءالله باز هم توفیق داشته باشیم، در محضر شما باشیم انشاءالله. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم. یک بار سوال برنامه رو خدمتتون عرض کنم و از حضورتون مرخص بشیم. سوال این هست که خداوند انسان رو برای بهشت خلق کرد یا جهنم و چرا؟ 329-10-551 و 552 با پیشماری 0-25 و سامانه پیامکی 30553 آماده دریافت جواب این سوال هست. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا. خدا نگهدار همه شما.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس.
زندگی
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 آرامش
آرامش
دلارامی
دلارامی.
یاد خدا.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك سبحانك سبحانك.